أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتهنة امتهنك الله الذي خلقك قبلا يخلقك فوجدك لما امتهنك صابره وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابه وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا و انا قد طهرنا به ولایتک یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر تعجیل در فرج آقامون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرستید. عرض شد خدمتون که آرمان و هدف بزرگ اموی ها که از شرق و دنیای اسلام به غرب گریخته بودند و در اسپانیا مستقر شده بودند و یک اولین حکومت خودمختار اسلامی و تجزیه شده اسلامی رو تشکیل دادند، آرمان بزرگی اونها انتقام از شرق، انتقام از عباسیان، انتقام از اسلام، انتقام از مسلمانان و تسخیر کل جهان بود. همه اونچه که به دست آورده بودند رو از دست داده بودند و آرمان اونها سقوط امپراتوری اسلامی، پس گرفتنش و تسخیر کل جهان، یعنی یک جغرافیایی بسیار بزرگتر از جغرافیایی که قبل از اون برش حکومت میکرده. اینها در اسپانیا برای اینکه به این آرمان و هدف خودشون برسن سه راه داشتن برای اینکه مجدد حمله کنند به جامعه اسلامی در شرق. سه راه داشتن. یک راه از طریق دریا بود. حالا من امروز ای کاش ما اینجا یه ویدیو پروژکتور داشتیم یا یه تلویزیون بزرگ داشتیم، من روی نقشه به شما نشون میدادم. من امروز اون گویو آوردم، نقشه کره زمین رو، بعد از مراسم اگر کسی خواست من رو نقشه براش نشون میدم و توضیح میدم. یک راه این بود که اینها از راه دریا از سمت اسپانیا دریای مدیترانه رو طی کنن، حمله کنن، به قول معروف با نیروی دریایی حمله کنند و پس بگیرند جامعه اسلامی رو از عباسی. خب این رو یک رویا بود، یعنی با اون امکانات اون زمان تحقق همچین هدفی از طریق دریا رویا بود. مسیر دوم مسیری بود که حالا باز اگر خواستید رو نقشه بتونشون میدم. این اسپانیاست، شمال اسپانیا فرانسه است، جنوب اسپانیا تقریبا میشه آفریقا، مراکش و مغرب و بعدم به سمت مصر و اینها. یک راه این بود که اینها از طریق جنوب اسپانیا بیان و از شمال افریقا حرکت کنن، مصر رو طی کنن و بیان به سمت خاورمیانه و دوباره همه اونچه که از دست داده بودن رو پس بگیرن. این هم شدنی نبود، غیر ممکن بود. دلیلش این بود که تمام مسلمان‌های شمال افریقا اینها رو، اموی‌ها رو به خوبی میشناختن، مقاومت می‌کردن، به اینها فضا و امکانات نمی دادن و بنابراین یک راه بسیار سختی بود. بنابراین یک راه می موند برای اموی های مستقر شده در اسپانیا. اینها رو دلیل داره براتون عرض می کنم. پس راه دریایی نمی شد چون شدنی نبود، سخت بود. راه جنوب یعنی جنوب اسپانیا، یعنی از شمال افریقا به سمت خاورمیانه هم شدنی نبود. دلیلش این بود که اونجا همه مسلمان بودن، اموی ها رو میشناختن، اصلا ذیل در حقیقت بستر بنی عباس بود و کار دشواری بود که بخوان به مرکز حکومت بنی عباس از اون طریق حمله کنن. یک راه میموند و اون هم طی کردن از مسیر خشکی از دل اروپا بود که شما این اسپانیاست، شمالش فرانسه است، کنارش ایتالیاست و سوئیس و آلمان و به عبارتهای امروزی عرض میکنم، این مسیر رو طی کنند و دوباره به خاورمیانه برسند و اون چی که از دست داده بودن رو پس بگیرن. خب حالا که این یک راه مونده، چاره ای ندارن جز این که نفوذ کنن در متن اروپا و یک پایگاه نوین اجتماعی برای خودشون در دل اروپا رقم بزنن، اموی ها. به عبارت دقیق اگر بخوام بگم، اونها چاره ای نداشتن جز این که اروپا رو استخدام کنن برای آرمان و اهداف خودشون. اگر ما امروز بخوایم یک تحلیل دقیقی از اروپا داشته باشیم و از غرب داشته باشیم، نمیتونیم این تحلیل رو بدون پیشینه و بدون اطلاع از تاریخ اروپا داشته باشیم و از اون چیزی که بر سر اروپا اومد. خب اینها چه کردن؟ یک گام اول اقدام کردن به مراوده و دوستی و ارسال سفیر و از این امورات دیپلماتیک که ما هم داریم و ارتباط گرفتن با کشورهای اروپایی و کشورهای مسیحی و پیشنهاد. حتی عبدالرحمن که هفته پیش به قول ذکر خیرش که نبود، ذکر شرش بود، اولین حاکم اموی در اسپانیا، عبدالرحمن الداخل، حتی پیشنهاد ازدواج داد به دختر پادشاه فرانسه که حالا اون موقع بهش میگفتن شارلمان، که حالا نپذیرفت البته، ولی میخوام بگم تا این حد، یعنی به عنوان یه مسلمون رفت و پیشنهاد داد، خواستگاری کرد از دختر پادشاه یک کشور مسیحی که بتونه نفوذ کنه در دل اروپا. به ویژه اینکه اون موقع فرانسه و آلمان اینها مبشران مسیحیت بودن در اروپا و خیلی مهم بود که بتونن اینها رو دست بگیرن. دومین کاری که کردن، این خیلی نکته مهمیه، خیلی مهمه، در ساختار دولتی و نظامی خودشون افرادی که به استخدام گرفتن، چه به عنوان فرمانده، چه به عنوان سرباز، چه به عنوان آبدارچی، اینها دیگه لزوماً مسلمان نبودن. افراد مسیحی زیادی رو اینها به استخدام گرفتن، در این ساختار و در ساختار حکومتی خودشون پرورش دادن، کم کم اینها به مناصب بزرگ نظامی و دولتی هم رسیدن. یعنی یک ساختار، دقت کنید، یک ساختار مختلط سکولار تشکیل دادن. مختلط منظورم زن و مرد نیست، مسیحی و مسلمان. یعنی حکومت اموی دیگه خودش رو به عنوان یک حاکمیت دینی معرفی نمی کنه، دیگه خودش رو ذیل یک پرچم دینی تعریف نمی کنه، خودش رو به عنوان یک قدرت داره معرفی می کنه. دیگه اونجا مهم نیستش که رئیس جمهور، وزیر و وکیل مسیحی باشه یا مسلمون باشه، کارمند دولت مسیحی باشه، چه ایدئولوژی داشته باشه، اصلا دیگه مهم نیست. یک حکومت سکولار رو داره با خودش رو به عنوان یک حکومت سکولار معرفی میکنه. حالا من عبارتش رو کتاب براتون میخونم. حدود 5000 نفر تو تاریخ نوشتن که این تزریق میکنه توی سیستم خودش از مسیحیانی که چه در اسپانیا بودن، چه در پیرامون و حوالی اسپانیا بودن، در سیستم خودش تزریق میکنه. و این عبارت تاریخ، این عبارت انصافاً عبارت خوندنی، از این جهت میگم این بحث، ببینید که چه بحث مهمیه. یه صلوات بفرستید. ببین اموی ها چه کردن و چه ارتباطی با دنیای امروز ما داره. تا پیش از قرن 17 میلادی کره زمین، همه کره زمین، حالا ما تو بحث اولمون هم داشتیم، جلسات اول، کره زمین از نظر سیاسی به واحدهای بزرگی تقسیم می شد. پایه این تقسیمات دین بود و ادیان بزرگی مثل بودایی، مسیحیت و اسلام عامل پیوندهنده فکری و معنوی و وسیله همبستگی گروه های انسانی بودند. تا کی؟ تا قبل قرن 17 هم و زمانی که اموی ها اومدن در اسپانیا. اگه خاطرتون باشه میگفتیم مثلا یه بخشی از جامعه جهانی در صدر اسلام بودایی بودن، یه بخش بزرگی از جامعه جهانی مسیحی بودن و بعد هم اسلام اومد یه بخش بزرگی از جامعه جهانی رو تشکیل داد. تا اون موقع ما حکومت سکولار نداریم، قدرت معنای امروز نداریم، دینه که تشکیل میده جوامع رو و اجتماع رو و ساختارهای سیاسی رو. حالا اینکه ذیل دین ظلم بکنن یا به آموزه‌های دینی عمل نکنن یه حرف دیگه است، اما همه ادعای پیروی از یک دین رو دارن، چه مسیحیت، چه اونهایی که بودایی بودن، چه در ایران زرتشتی‌ها، چه بعدها اسلام، چه دست اموی‌ها، چه دست عباسی‌ها، همه اینا میگفتن که ما پیرو دین هستیم. اموی‌ها اولین کسانی هستن که یک حکومت و امپراتوری سکولار رو تشکیل میدن که دیگه اونجا قدرته که تعیین کننده است، نه دین. دیگه مهم نیستش که تو چه دینی داری، مهم اینه که به قول امروزی ها بلد باشی، مهم اینه که علمشو داشته باشی، دانشش داشته باشی. حالا وزیرت اگه بی دین بودم اشکال نداره، ولی وزیر خوبیه. نه اینکه بگیم حالا وزیر با دین غیر متخصص خوبه ها، ولی جفتش کنار هم دیگه لازمه. اما در حکومت سکولار همچین چیزی معنی نداره. اولین کسانی که این حکومت رو تشکیل دادن اموی ها بودن و این یک گام بلندی بود در عبور از اسلام، که جلسات قبل عرض کردم که اموی ها عبور از اسلام رو استارت زده بودن. یکی از گام‌های بلندی که برداشتن همین بود که در ساختار حکومتی، نظامی، دولتی، دیوان سالاری خودشون تزریق کردن کارمندهای مسیحی رو و یک حکومت سکولار رو تشکیل دادن. و ما امروز حکومت‌های سکولار که داریم منشأش اونجاست. این کسانی که بذرش رو کاشتن و نطفه‌اش رو منعقد کردن اموی‌ها و عبدالرحمن اولین حاکم اموی در اسپانیا بود. امروز کسی نمیتونه ادعای این رو کنه که من براءت دارم از بنی امیه، براءت دارم از قاتلان سید الشهدا در کربلا، زیارت عاشورا بخونه و اینها رو لعن کنه و نسبت به همون جریان و امتداد همون جریان و همون حکومت سکولار نسبت به حکومت‌های سکولار دنیا منفعل باشه. نمیتونه همچین ادعایی کنه، چون اینها امتداد همونها هستن. از همه مهمتر یه اقدام سومی اینها داشتن که هفته پیش اشاره کردم، این هفته به تفصیل عرض کنم. پس این سه تا کار کردن: یکی اینکه شروع کردن روابط دیپلماتیک، ارسال سفیر و اینها. دو، حکومت سکولار مختلط تشکیل دادن، خودشون رو به عنوان یک قدرت تعریف کردن. دیگه تو مکاتباتشون خلیفه اموی نمی نوشت که مثلا از خلیفه رسول خدا به پادشاه مثلا فرانسه، می نوشت از پادشاه اسپانیا. خودش رو به عنوان یک قدرت در مکاتبات که موجوده، خودش رو به عنوان یک قدرت معرفی میکرد، نه به عنوان کسی که ذیل یک دین داره حرکت میکنه و پرچم دین. البته هنوز استفاده ابزاریش رو از دین داره ها، حالا جلوتر عرض میکنم، این نیست که استفاده ابزاریش از دین نداشته باشه، اما ذاتش یک حکومت سکولاره. از همه مهمتر اینها پایه‌گذاری کردن امویها در شمال افریقا، که باز بیاید بپرسید رو نقشه به شما توضیح بدم. در شمال اسپانیا، بین اسپانیاست، این فرانسه است، یه مرزی بین اسپانیا و فرانسه وجود داره. اینها در این مرز که در حقیقت مرز مسلمان ها، جامعه به ظاهر مسلمان اموی، و بعد از اون مرز دیگه جامعه مسیحی شروع میشه و حالا اموی ها میخوان نفوذ کنن، از این مرز بگذرن، نفوذ کنن به متن اروپا، اروپا رو به استخدام خودشون در بیارن و بعد حمله کنن به سمت آسیا و شرق عالم و خاورمیانه و آنچه که در اونجا از دست دادن رو پس بگیرن. خب این مرزه خیلی مهمه که این در این مرزه چه اتفاقی بیفته. این مرز باید یک مرزی باشه که زمینه نفوذ بنی امیه فراهم باشه. در اون مرز، مرز بین اسپانیا و فرانسه، یک دولتی رو تأسیس کردن، یک گروهی رو پرورش دادن، یک گروه نوظهور یا یک ایالت یا ایالتهایی، دولت شهرهایی نومسیحی که ما مشابهش رو هفته پیش عرض کردم، مثلا در مورد وهابیت میبینیم یا در مورد بهائیت میبینیم. یعنی یک کسی، یه عاملی از بیرون از دنیای مسیحیت، همونطور که در زمان ما یک عاملی از بیرون از دنیای اسلام میاد وهابیت رو تشکیل میده، یک عاملی از بیرون از دنیای شیعه میاد بهائیت رو از دل شیعه تشکیل میده. این بازی رو، بازی امروز نیست. ببین ما چرا تاریخ میخونیم، برای اینه. این بازی، بازی امروز نیست، بازیه که اموی ها اون موقع، زمان بنی عباس، زمانی که ائمه هنوز بودن، اون موقع این بازی رو شروع کرده بودن. هم در دنیای اسلام مشابهش رو انجام دادن، هم بعد که رفتن در غرب و در اروپا این کار رو انجام دادن. و اون روز امروز ما به راحتی در موردش حرف میزنیم، یا در مورد داعش راحت تحلیل میکنیم و میگیم منشأ داعش کجاست. اون روز نه مسلمان ها از این بازی خبر داشتن و نه مسیحی ها. اونها این دولت نوظهور رو در مرز اسپانیا و فرانسه تشکیل دادن و در حقیقت شمشیر دوم اموی ها بود، این دولت نوظهور مسیحی که در قساوت و خونریزی کمی از اموی ها نداشتن. خب جلسه قبل عرض کردم که با تمام شرایط بدی که به صورت طبیعی باید باعث می شد که این اقلیت نوظهور اقلیتی بودن، این از بین برن، ادعا عده‌ای نداشتن، قدرتی نداشتن، ساختار سیاسی به اون معنا نداشتن. از یه طرف خب حکومت اموی هم ادعا نمی کرد که من اینا رو تشکیل دادم، مثل امروز که اونایی که داعش رو تشکیل دادن نمیگن ما داعش رو تشکیل دادیم. تازه علم مبارزه با تروریست و مبارزه با داعش هم بلند کردم، میگه ما اومدیم تو منطقه با داعش مبارزه کنیم، ما میگیم داعش شما خودتون درست کردید، ولی اونها همچی ادعایی ندارن، که همچی حرفی ندارن. اموی ها هم اون روز نمیگفتن این ایالت های نوظهور مسیحی که در قساوت کمی از خودشون نداشتن، اهل کشت و کشتار جنایت بودن، اونو اموی ها نمیگفتن مال ماست، که اموی ها میگفتن پدرشون رو در میاریم، پدر سوخته ها رو بیاید با هم دستامون رو به دست هم بدیم، مبارزه با تروریسم. از اون برم خب فرانسه، اینا تو مرز فرانسه بودن دیگه، فرانسه در خطر، یک دو فرانسه زیر پرچم مسیحیت داره فعالیت میکنه، مبشران مسیحی، ادعای تبلیغ مسیحیت داره، اما در ذیل خودش یه حکومتی داره، میبینه یه عده دیگه اومدن پرچم مسیح رو بلند کردن که اینا حسب فرانسوی ها، حسب تفکر فرانسوی ها انحرافی هن، باید با اونا مقابله کنه. مشروعیت برای اونها قائل نبودن، نه پاپ مشروعیت دینی قائل بود، نه ساختار سیاسی فرانسه برای این نوع مسیحیان مشروعیت قائل بود و مقبولیت قائل بود. خب این از بین این دو باید منحل می شد، باید در نطفه خفه می شد، اما روز به روز اینها قوی تر شدن. همون چیزی که ما در مورد وهابیت می بینیم، در مورد داعش می بینیم، روز به روز اینها قوی تر، ساختارهای پیچیده تر و پول و ثروت بیشتر، تجهیزات بیشتر هی پرورش پیدا می کردن. چرا؟ چون اموی ها به صورت غیر رسمی اینها رو تقویت میکردن. همه اینها رو شما اخبار مشابهش رو در معاصر خودمون شنیدید. خب چه اتفاقی افتاد؟ اموی های سکولار تبدیل شدن به یک قدرت جدید در غرب عالم، در اسپانیا، که این قدرت جدید دستی، دقت کنید، دستی در آستین اسلام داشت و دستی در آستین ایالت‌های نوظهور مسیحی، و یک جامعه دو قطبی رو تشکیل داد که هر وقت لازم بود با یکی متحد میشد بر علیه اون یکی، و هر وقت لازم بود با دیگری متحد میشد بر علیه اون قطب جامع. این قدرت جدید اموی در اسپانیا دستی در آستین اسلام داشت، دستی در آستین ایالت‌های نوظهور مسیحی که خودش در حقیقت به صورت غیر رسمی او رو تأسیس کرده بود و با هر دو پرچم بازی می‌کرد. اینه که میگم این بازی رو اون روز نه مسلمان‌ها می‌شناختن نه مسیحی‌ها می‌شناختن. با هر دو پرچم مبارزه می‌کرد و بازی می‌کرد. لذا این که عرض می‌کنم یک جامعه دو قطبی تشکیل داد، اینجا میخوام یه گریزی بزنم، اینکه میدی رهبری ما رو برحذر میداره از اینکه جامعه ما دچار دو قطبی بشه، اتفاقا از اون نشانه ها و گزاره هایی که نشون میده ایشون مسیرش و تفکرش مسیر درستی، چون جامعه دو قطبی به درد قدرت ها میخوره. به درد اتفاقا جامعه دو قطبی که مردم به جان همدیگه بیافتن، این به درد قدرت ها میخوره. شما این جمله‌ای که از قدیم گفتن اختلاف بنداز حکومت کنی، مثلا غرب عالم دیگه، کین اینو ابداع کرد، همین اموی‌ها اولین کسانی که این بازی رو انداختن، جامعه دو قطبی درست کردن، مسیحی مسلمان، مسلمان‌ها رو به جان مسیحی یا مسیحی‌ها رو به جان مسلمان‌ها، و یک جامعه دو قطبی تشکیل دادن. بعدش هم می‌بینی که حالا جلسات بعد عرض می‌کنم که چطور استعمار کردن اروپا رو، همین اموی‌ها اروپا رو به استعمار خودشون در آوردن با همین بازیگری هایی که جلسه بعد در مورد بازیگری ها، نه فقط پیکارگری های اموی، بازیگری های اموی ها که چه کردن تا تونستن اروپا رو به استعمار خودشون در بیارن صحبت میکنیم. اما این رو شما بدونید که دو قطبی بودن جامعه به ضرر ماه، به نفع ما نیست، اتفاقا به نفع قدرت هاست. شما در سوریه سالها اینا مسیحی و مسلمون و قشرهای مختلف در جامعه زندگی میکردن، وقتی اینها رو به جون هم انداختن کشورشون از بین رفت، ولی حکومتشون سر جاش موند، دولتشون از بین نرفت. نه اینکه دولت این کارو کرده باشه، اونایی که میخواستن اون کشور نابود بشه. هیچ انقلابی در فضای دو قطبی شکل نمیگیره. وقتی همه توده مردم یک قطب شدن میشه انقلاب اتفاق میفته، ولی وقتی دو قطب بشه اتفاق مردم به جان هم میفتن، قدرت ها بالا وای میستن نگاه میکنن و آقا میگه دو قطبی نکنید جامعه رو، خیلی مراقب باشید توی این مسئله حجاب، در هر مسئله دیگه به جان هم دیگه نباید بیفتی. اون کسی که میاد میگه پشت تریبون میگه من بیزارم خانم به بی‌حجاب از تو، کار اشتباهی میکنه. اولا که قرآن میگه بگو من از فعل شما بیزارم نه از خود شما. خب اون برمیگرده میگه منم از تو بیزارم، چه اتفاق میفته؟ تشدید دو قطبی میشه، آدم تعجب میکنه. حالا من الان آروم حرف میزنم، من دادم و اون موقعی که اون بابا این حرف زد زدم. بعد از اون بدتر اون کسایی که تو سالن تشویقش میکنن، از اون بدتر ما ایم که نمیریم جلو دفترش وایسیم یه پرچم بگیریم بگیم ما هم از تو بیزاریم. توی که جامعه رو دو قطبی میکنی، توی که خلاف نظر رهبری عمل میکنی. بگذاریم، صلوات بفرست. من 9:30 باید تحویل بدم، آقا ببخش من جمع کنم عرایزم رو. اینها یک دو قطبی تشکیل دادن. از سوی وقتی شورش های ضد اموی در متن اسپانیا اتفاق میافتاد، سپاه این ایالت‌های نوظهور رو خبر می‌دادن، هجوم می‌آوردن به سمت اسپانیا. توده مردم اسپانیا وقتی می‌دیدن که در خطرن پناه می‌بردن به دولت اموی، می‌گفتن آقا باش تو سر جات باش، اینا الان میان ما رو کشت و کشتار می‌کنن. این یعنی یک شمشیر بود، یه لبه شمشیر این دولت‌های نوظهور مسیحی بود. و مهمتر از اون خیلی این اموی ها، این که به شما عرض میکنم ابو سفیان یک فرد نیست، یک جریان تاریخیه، بنی امیه گروه نیست، یک جریان تاریخی هست. اینها یک رودی رو ترسیم کردن که هر قطره ای و هر آبی در این رود بیفته در همون مسیر حرکت میکنه. شما ببینید اینها چه کردن. اینها اومدن، خب فرانسه که میتونست به اموی ها درگیر بشه، از این به بعد باید درگیر میشد با این ایالت های نوظهور مسیحی که در مرز خودش بود. چه اتفاقی میافتاد؟ درگیر میشد، مشغول میشد، تضعیف میشد. کی میبرد بازی رو؟ اموی ها میبردن. همون مثل همین کاری که امروز با وهابیت و بهائیت میکنن، جوامع اسلامی رو درگیر میکنن که خودشون آنچه که میخوان انجام بدن. اموی ها در جهان اسلام همین کارو کردن. شما میبینید مثلا طلحه و زبیر و خلفا و اینها رو مینداختن به جان امیرالمومنین. اینا رو کی انجام میداد؟ اموی ها انجام میدادن پشت پرده. در کربلا کی به جان کی افتاد؟ مسلمان ها به جان هم دیگه افتادن. کی انجام میداد؟ اموی ها انجام میدادن. اموی ها دشمنای خودشون رو به جان هم دیگه مینداختن. این اختلاف بندا حکومت کنه از کجا اومده؟ اونها این کارو انجام میدادن. در اروپا هم عناصر مسیحی رو برای اینکه رقیب خودشون که اون روز فرانسه بود در شمال خودشون، فرانسه مسیحی، برای اینکه فرانسه مسیحی رو که رقیبشون بود حذف کنن و قدرت خودشون رو بس بدن و به متن اروپا نفوذ کنن، عناصر مسیحی رو، اون ایالت‌های نوظهور مسیحی رو استفاده کردن و به مقصد خودشون نزدیک شدن. خب باشه، در مورد بازیگری های اموی ها در این منطقه و اینکه چطور به اروپا نفوذ کردن جلسات بعد انشاءالله صلوات بفرستید. من این 3 دقیقه که فرصت دارم و این چند خط شعر رو بخونم. شاعر خوشذوقی به خرج داده، اتفاقا مرتبط با بحث ما از این جهت که تاریخ رو جدای از قبلش نبین. ما اگر بخوایم ماجرای امام صادق رو و آتش گرفتن درب خانه امام صادق رو بفهمیم، نمیتونیم این رو جدای از مدینه و جدای از کربلا ببینیم. پس روزه، یعنی درست گریز روزه ها از امام صادق برمیگرده به حضرت زهرا یا به کربلا یا هر جای دیگه، ولی مسیر اون روزه که اون روزه اتفاق افتاد، اون مصیبت اتفاق افتاد، از کوچه بنی هاشم شروع میشه، بعد به کربلا ختم میشه و بعد ادامه پیدا میکنه تا خانه امام صادق. باید غزل سر تا سرش آتش بگیرد. باید غزل سر تا سرش آتش بگیرد، شاعر بسوزد دفترش آتش بگیرد. از داغ پی در پی سزاوار است شیعه، با گریه مژگان ترش آتش بگیرد. روز اول مدینه، وقتی کبوتر در قفس محبوس باشد. تصور کن، خوی روز حضرت زهرا در کنیا به تصویر کشته شاعر. وقتی کبوتر در قفس محبوس باشد، ای وای اگر بال و پرش آتش بگیرد. وقتی زنی پشت در خانه است، هرگز خانه نبایستی درش آتش. خب گرفت چه اتفاقی افتاد؟ خط شد به کربلا. سخت است پیش چشم مردی که به نیزه است، دار و ندار خواهرش آتش بگیر. گیرم به غارت رفت گردنبند طفلی، دیگر چرا پس معجرش آتش بگیر. بعد رسید به امام صادق. شاعر حسن ظن داشته، شاعر دل خودش رو تسلا داده. فرزند ابراهیم در آتش بعید است، چون ابراهیم نسوخت. فرزند ابراهیم در آتش بعید است، یک تار از موی سرش آتش بگیرد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بابی انت و امی یا حسین یا ابا